سلام به برنامه پنجی عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. اتحادیه اروپا در واکنش به انفجار مرگبار دیروز در کابل میگوید که افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای همه افغانها و جامعه جهانی است. این اتحادیه امروز در اعلامیه با خانواده های قربانیان رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جای ندارد. پیش از این توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز واکنش نشان دادند و خواستار توقف همچو رویدادها شدند. سید فاضل آقا خطیب مسجد خلیفه صاحب گفته که بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه این مسجد در منطقه سیراهی علاءالدین کابل جان باختند. شرکت برشنا میگوید که به اثر تخریب دوپایه برق وارداتی برق 11 ولایت افغانستان به شمول کابل قطع شده است. این شرکت در خبرنامه دیشب گفت پایه ها در منطقه تخمه در سالنگ جنوبی توسط ماین ها منهدم شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت منهدم کردن این پایه های برق را نپذیرفته. یک مقام ازبکستان میگوید که ده ها تیاره قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شد به طالبان تحویل دادن نخواهد شد. عصمت الله ارگاشف مشاور ارشد رئیس جمهور ازبکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت این تیاره ها متعلق به ایالات متحده است. بر اساس گزارش ها در 15 آگست پارسال روزی که طالبان وارد کابل شدند شماری از پرسنل نظامی حکومت مخلوعی افغانستان با حدود 50 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجکستان فرار کردند. و اردوی اسرائیل میگوید که مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی با ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اردوی اسرائیل امروز گفت این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند. در رویداد جداگانه به گفته وزارت صحت فلسطین نیروهای اسرائیل یک مرد 27 ساله فلسطینی را در جریان درگیری در نزدیک شهرک قلقلیه صبح امروز کشتند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. انفجار مرگبار دیروز در یک خانقاه در کابل واکنش های ملل متحد امریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. با توجه به حملات مرگبار اخیر در افغانستان این کشور به کدام طرف روان است؟
خب اساسا افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش است که پای روسیه و ایران افغانستان بکشن.
انفجارها در افغانستان مردم را در آستانه عید رمضان نگران کرده.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده در کابل، در ولایات، مخصوصا به مردم تشیع کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم.
و در برنامه هوای تازه
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیروز بر یک خانقاه در کابل بار دیگر تاکید میکند که هیچ گونه عمل هراس افکنی قابل توجیه نیست. در اعلامیه این شورا از همه کشورها خواسته شده است که برای امنیت و صلح جهانی در برابر هر گونه گام‌های هراس افغانانه مبارزه کنند. از سوی دیگر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان و پشتیبانان مالی این حمله ها باید به میز عدالت کشانده شوند. بیشتر در این گزارش از راتب نوری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از افزایش ناامنی‌ها و انفجارهای اخیر در افغانستان نگران صلح و امنیت جهانی است. در تازه‌ترین مورد به روز جمعه انفجاری در داخل یک مسجد و خانقاه در دارالامان کابل رخ داد. در این رویداد گزارش‌های کشته شدن کم از کم 50 تن و زخمی شدن بیشتر از 30 تن نشر شدند. اما مقام‌های طالبان این شمار را کمتر می‌گویند و کشته شدن 10 تن و زخمی شدن 30 تن را در این رویداد تایید می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از این انفجار در اعلامیه نوشت که وظیفه تمامی دولت هاست که با رعایت منشور این سازمان قوانین دیگر چون قوانین حقوق بشری، پناهجویی و قوانین بشر دوستانه جهانی برای تأمین صلح و امنیت جهانی با هراس افکنی مبارزه کنند. شورای سازمان ملل متحد حمله روز جمعه را نگوهش کرده و نیز از تمامی کشورها خواسته است که عاملان این حمله ها، سازمان دهندگان آنها و پشتیبانان مالیشان را بازداشت کنند و به عدالت بکشانند. همزمان با این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در برگه تویترش بر بررسی و پیگیری عاملان این گونه حمله ها تاکید کرده است. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان، همچنان در برگه تویترش نگاشته است که این خشونت‌های به احساس باید پایان یابند و با عاملان آن حساب شود. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از افزایش حمله‌ها در افغانستان نگرانی کرده است. جلینا پورتر، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که آمریکا با پشتیبانی از تمامی افغانان به شمول اقلیت‌ها پابند است تا آنان بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترس و خشونت عبادت کنند. طالبان درباره این گفته‌ها تازه چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد روز جمعه در صفحه تویترش نوشته بود که به‌زودی عاملان این رویدادها بازداشت و پیگرد خواهند شد.
اتحادیه اروپا هم به انفجار مرگبار دیروز در کابل عکس‌العمل نشان داده و میگوید که افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای هم افغان‌ها و جامعه جهانی است. اتحادیه اروپا امروز در اعلامیه با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جای ندارد. اتحادیه اروپا گفته که شهروندان افغانستان، هم از زن و دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، سزاوار زندگی در امنیت با رعایت کامل حقوق بشری و آزادی‌های اساسیشان هستند. اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته که امنیت شهروندان افغانستان را تضمین کند و عاملان حملات را مورد بازخواست قرار دهد. پیش از این توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، گفت حملات بیهوده و وحشتناک اخیر علی افغانهای بیگناه به شمول حمله بر مسجد خلیفه صاحب را محکوم میکند. او در توییت افزود که این حملات باید پایان یابد و عاملان آن باید به عدالت کشانده شوند. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در توییت میگوید انفجار در مسجد در کابل را شدیداً تقبیح میکنند. او افزود که این گونه کشتار به گفتهش ظالمانه در ماه رمضان کار حلقات است که هیچ ربطی با اسلام و کشور ندارند. وی در ادامه گفته عاملان این جنایات به زودی پیدا و مجازات می شوند. شهرهای کابل و مزار شریف در دو روز گذشته شاهد رویدادهای مرگبار انفجاری بودند. پیش از این هم در کابل، مزار شریف و بخشای دیگر افغانستان در ماه رمضان رویدادهای خونین رخ داد. با توجه به این حملات در افغانستان، این کشور به کدام طرف روان است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از تعمیم آستی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی، پرسیدم.
خب اساساً افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش است که پای روسیه و ایران از افغانستان بکشن و یک تقابل منطقه‌ای و یک سوریه دیگه از افغانستان بسازن.
مسئولیت برخی از انفجارهای مرگبار اخیر در افغانستان داعش پذیرفته. طالبان با تکرار میگویند که داعش خطر جدی به این کشور نیست. از دید شما داعش به افغانستان تا چه حد خطرناک است؟
خب گروه داعش در افغانستان یک گروهی است که اساساً ماهیت استخباراتی داره و اینا خیلی در شهرهای افغانستان فعال هستند. سلولای شهریشان اگرچه جغرافیا ندارن و یک تهدید جدی بالقوه هستند، چون در صفوف طالبا نفوذ زیاد دارن.
آسی صاحب، طالبان چرا نتوانستند که از تکرار رویدادهای انفجاری در ماه رمضان جلوگیری کنند؟
خب طالبان یک گروه ملیشه هستند. اینا یک نیروی امنیتی آموزش و تربیت دیده نیستند و یک استراتژی و پالیسی امنیتی هم تا هنوز طرح نکردند و همچنان نهادهای امنیتی دفاعی از اینا تعریف نشده. به همون خاطر است که یک ماشین جنگی خوب بوده میتانند، اما یک نیروی به خاطر تامین امنیت برزو ساخته نشده.
برای جلوگیری از همچون رویدادها در آینده به چه اقدامات نیاز است؟
اولین شرط جلوگیری ساختن یک نیروی امنیتی و دفاعی مسلکی و همچنان یک استخبارات بسیار ضبط ضرورت دارد و در این وقت اتحاد افغانا از تمام نیروهای سیاسی نظامی افغانستان به خاطر از اینکه بتانن با این پدیده منفور مبارزه کنن باید متحد شوند. در غیر از این صورت استخبارات منطقه و همچنان یک تعداد کسایی در داخل افغانستان زمینه سازی میکنن به خاطر از اینکه داعش بزرگ نمایشات.
گفتگوی بود با تعمیم آسی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند حملات اخیر در کابل و ولایات آنها را نگران کرده و عید امسال لذت چندانی برایشان ندارد. در این حال وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید تدابیر لازم برای برقراری امنیت روزهای عید رمضان روی دست گرفته شده. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
عید مثل سالهای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست. شخصا بر خودم مطمئن
هستم. علی نام دارد و باشنده کابل است. امروز تازه از مراسم فاتحه یک دوستش برگشته است. میگوید دوستش در حمله روز جمعه بر خانقاه خلیفه صاحب در منطقه سراهی علاودین کشته شد. علی بر رادیو آزادی میگوید با تهدیدهای موجود چندان ایده نخواهد داشت، اما میخواهد با ادای نمازی در مسجد پیام واضح از استقامت مردم به حراس افغانان بفرستد.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده در کابل، در ولایات، مخصوصا به مردم تشیع. ما هیچ کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم و ترس هم از این نداریم که ما میریم به نماز عید ما را میکشند. اگر گناه ما ایست که ما تشیع هستیم میکشند ما را. ما نماز عید خدا میریم میخوانیم در مسجد خود.
روح الله تلاش جوان 27 ساله باشنده شهر کابل است. میگوید عید امسال چندان مورد استقبال او و خانواده‌اش قرار نخواهد گرفت، زیرا حمله های اخیر به ویژه بر عبادتگاه ها او را نگران کرده است.
شخصا ما خودم در این وضعیت که فعلا اماکن مذهبی و دینی هدف قرار داده میشه دل به این خوش نمی کنم که بخاطر برپایی نماز عید به مسجد بروم. بخاطر از این که حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچون رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته برای خودم خوشایند نیست.
طیبه که 18 سال سن دارد و باشنده کابل است میگوید در گذشته برای عیدی رفتن به خانه های دوستان و اقاربش هیجان ویژه‌ای داشت، اما اکنون ترجیح می دهد عید را در خانه سپری کند.
عید امسال اصلا لذت بخش نیست. ما بیشتر از یک به فکر لذت بردن از عید باشیم، به فکر امنیت خود خانواده خود هستیم. به جایی که بریم خانه بعد اقارب خود یا اونا بیاییم خانه ما، به فکر امنیت خود هستیم و ترجیح می دیم که در خانه باشیم.
با این حال عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت آمادگی های کامل را برای تامین امنیت مردم در روزهای عید روی دست دارند.
ټول امنیتی او کشپی ادارې د پرام غغی په اساس امادګی لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت ګرانو هیوادوالو امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالی ولمانځي.
مردم در حال نگران اوضاع امنیتی در روزهای عید هستند که از آغاز ماه رمضان تا کنون چندین حمله بر عبادتگاه‌ها و مرکزهای آموزشی در کابل، بلخ، کنداز و بخش‌های دیگر کشور صورت گرفته است. مسئولیت شمار از این حمله ها را داعش پذیرفته است. در آخرین مورد پس از چاشته جمعه یک انفجار در مسجد و خانقاه خلیفه صاحب در سراهی علاءالدین رخ داد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است.
یک مقام ازبکستان میگوید تیاره ها و هلیکوپتر های قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شد به طالبان تحویل دادن نخواهد شد. اما طالبان میگویند در این باره با ازبکستان در حال گفتگو هستند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه طالبان بارها از ازبکستان خواستند که چرخبال‌ها و هواپیماهای نیروهای پیشین هوایی افغان را به آنان بدهد، اما یکی از مقام‌های بلندپایه این کشور می‌گوید که تیاره‌های نظامی حکومت پیشین را به طالبان نمی‌سپارند. اسمت الله اورگاشیف مشاور ارشد شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در گفتگویی با بخش ازبکی صدای آمریکا گفته که اینها ملکیت آمریکا اند و واشنگتن در این باره تصمیم خواهد گرفت.
بر بنیاد مکتوب رسمی که حکومت آمریکا داده است، تمامی چرخبال‌ها مال حکومت آمریکا اند. به همین علت آنان اکنون این موضوع را زیر بررسی دارند و سپس آنها را از ازبکستان و همچنان از تاجیکستان خواهند برد.
آقای اورگاشیف در واکنش به خواست طالبان درباره سپردن این چرخبال‌ها به آنان میگوید که با رهبران حکومت طالبان در این باره گپ زده و گفته است که ازبکستان این تجهیزات نظامی را در موافقت با آمریکا نگه داشته است.
من گفتم که نخست این آمدن چرخبال‌ها کار غیر قانونی بوده است و به همین علت آنها اکنون ضبطند و تنها با حکم محکمه آزاد شده می توانند. مسئله دوم این است که بر بنیاد مکتوب رسمی آمریکا تمام این هلیکوپترها با پول دولت آمریکا خریداری شدند و به نیروهای حربی پیشین افغانستان داده شدند.
اما طالبان هنوز هم بر موقف پیشینشان تاکید دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صبح روز شنبه در پیامی به رادیو آزادی نوشت که در این باره خواستشان را مطرح کردند و تماس‌هایشان هنوز هم جریان دارند. پیش از این مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به ازبکستان هشدار داده بود که بیشتر از این صبر او را آزمایش نکند و چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی افغانستان را به طالبان بسپارد. بر بنیاد گزارش هایی که در رسانه ها پخش شدند، پس از 15 ماه اگست سال 2021 میلادی 46 چرخبال نظامی و تیارهای دیگر نیروهای هوایی افغانستان به ازبکستان و 18 بال نیز به تاجیکستان انتقال یافتند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در برخوردهای تازه میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان دو تن کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک تن از محافظان اسرائیلی اواخر شب گذشته در اثر تیراندازی دو فلسطینی در شهرک ایریل کشته شد. اردوی اسرائیل گفت که این محافظ هنگام داخل شدن به شهرک مورد حمله قرار گرفته و عملیات ردیابی مهاجمان برا انداخته شده است. اوایل امروز افراد پلیس و عمله نجات به محل حادثه رفتند. شبیر و شاروال ایریل به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
یک
موتر به منطقه آمد، نمبر پلیت زرد داشت. دو تروریست در آن سوار بودند. آنها از داخل موتر تیراندازی کرده و سپس خارج شدند. یک تن از محافظان مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد. محافظ دیگر که در داخل بود نجات یافت. موتر از صحنه فرار کرد. می خواهم بگویم که ما به نیروهای امنیتی باور داریم که آنها را دستگیر خواهند کرد.
گروه فلسطینی حماس قتل محافظ اسرائیلی را عملیات قهرمانانه عنوان کرده است. حازم قاسم سخنگوی حماس گفته است که این حمله برای انتقام از حمله به مسجد اقصی صورت گرفته است. هلال احمر فلسطین میگوید در نتیجه زد و خورد میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در داخل مسجد اقصی که هم برای مسلمانان و هم برای یهودیان مقدس است 42 نفر زخمی شدند. در تصویرهایی که از سوی نیروهای اسرائیلی نشر شده، جوانان دیده می شوند که در داخل محوطه مسجد سنگ پرتاب می کنند. نیروهای اسرائیلی اوایل صبح امروز به مسجد اقصی رسیدند. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می دهد که نیروهای اسرائیلی از مرمیهای پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کردند. از سوی دیگر مسئولان در شفاخانه های فلسطین گفتند که نیروهای اسرائیلی یک جوان 27 ساله را اوایل صبح امروز در نزدیکی شهرک قلقیلیه کشتند. در اثر زد و خوردهای دو هفته گذشته میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان در مسجد اقصی حدود 300 فلسطینی زخمی شدند. مسجد اقصی سومین مکان مقدس مسلمانان است. یک بخش در داخل محوطه این مسجد که کوه معبد نامیده می شود برای یهودیان مقدس است. مسجد اقصی در بیت المقدس شرقی موقعیت دارد و اسرائیل این منطقه را در جنگ شش روزه در سال 1967 اشغال و به خاک خود ملحق کرد. این اقدام اسرائیل از سوی بسیاری کشورها به رسمیت شناخته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه این برنامه. عید فطر نزدیک است، اما بسیاری از خانواده ها در پروان می گویند که عید امسال متفاوت خواهد بود.
زمانی که امی دو عیدی که ما تجلیل می کنیم که در هر عید مردم سفره عیدی آماده می کردن، لباس نو می خریدن، اما بدبختانه که در امسال مردم حتی نان بر خوردن خود ندارند.
گفتگوی داریم با یک افغان مقیم جرمنی.
افغانهایی که حتی از ماه آگست آمدن به آلمان اقامت دریافت نکردن، شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدن، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند.
و پیام های شما.
اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟
بیایید سر بزنیم به پروان، جایی که با نزدیک شدن عید رمضان بسیاری از خانواده ها می گویند که امسال عید نخواهند داشت. افزایش فقر، بیکاری و نبود مسئولیت روانی از دلایل است که مردم مطرح می کنند. بیشتر در مورد حال و هوای عیدی در این گزارش بشنوید.
لینا محمدی، نانآور خانواده 6 نفری، می گوید که برای تجلیل از عید رمضان زیر حاکمیت دوباره طالبان آمادگی نگرفته است. لینای 22 ساله تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با یک رسانه خصوصی کار می کرد و ماهانه 12,000 افغانی معاش داشت.
در حکومت قبلی هم در بخش رسانه فعالیت داشتم، هم در بخش ادارات دولتی وظیفه اجرا می کردم. با آمدن حکومت طالبان بدبختانه که وظیفه ما از من گرفته شد و مثل من هزاران جوان خانه نشین شدن و مردم در یک سرنوشت بد، در یک اقتصاد بد زندگی می کنند. به همه ساله زمانی که امی دو عیدی که ما تجلیل می کنیم که در هر عید مردم سفره عیدی آماده می کردن، لباس نو می خریدن، اما بدبختانه که در امسال مردم حتی نان بر خوردن خود ندارم، مردم معاش نداره، مردم اقتصاد درست نداره. که ما اگر ما مقایسه بکنیم ای عید خدا، ای سال خدا، نظر به سالای دیگر، ما بدبختانه که همچو یک عیدی نداریم که مثل سالای گذشته تجلیل بکنیم.
لینا میگوید که در عیدهای گذشته برای خود و اعضای خانوادهش لباس نو میخرید و خوراکی های عیدی مثل کلچه و کیک و شیرینی های رنگارنگ تهیه میکرد، اما برخی از دکانداران در بازار شهر چاریکار میگویند که مردم محلی به علت افزایش فقر و بیکاری کمتر خریداری میکنند. فردین 20 ساله کراچی دستی دارد و صابون و مواد شوینده ظرف میفروشد.
خرید فروش ما بسیار کم است، مردم اقتصادش ضعیف شده با آمدن این دولت. خودم همچنان نه دهید کالا جور کرده تانستیم، نه امکان کالا جور کردن بود. از سال قبل کده بسیار وضع اقتصاد چون خراب است، نه خرید نه فروش است. همچنان خود ما دهید دیگه قبلی کالا جور کرده بودیم، آنو بود خریده بودیم، اینمی دهید نمیشه، نه کار نه بار. آنو سابق روزانه خوب بود، آنو با خود ما روزانه 200 میمون به غیر فروش ما فایده 200 میمون عالم روز 50 روپای میمون و خرج خانه کشیده نمیشه، ایران موندیم دایی چی کنیم.
بسم الله 24 ساله در بازار مندوی شهر چاریکار دکان لباس فروشی دارد و از چشم دیدش این گونه حکایت میکند.
وضعیت اقتصادی مردم نظر به سابق خیلی پایین آمده، کسایی که وظیفه دار بوده از وظیفه مانده، کسایی که کاروبارم در دکانداری داشت خیلی پایین شده. اقتصاد مردم که بین یکم چیز بخرن مردم زیادترش خارج رفته، مهاجر شده. زیاد کسایی که پول داشتن می آمدن خریداری میکردن، اونا کلش خارج رفته. نگید کسایی مانده که کلا بی پیسه و بی روزگار مانده. مقایسه کنیم اید پارسال که امسال 100% متفاوت است. خوب بوده که ایدای پارسال مردم می آمدن می خریدن، کل فامیلا پیسه داشتن. نگید امسال وضعیت بازار هیچ خوبش نیست، یعنی 11 بجه روز صورت خرید فروش. مولای وطنی را خوش نمیکنند، چینایی کمی آید و قیمت از خرید نمیکنند.
مردم در افغانستان در حالی از عید فطر امسال تجلیل میکنند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته وضعیت اقتصادی این کشور دچار بحران شده. منجمد شدن پولهای افغانستان در ایالات متحده، قطع سرمایه گذاری های بیرونی داخلی و فرار سرمایه گذاران از کشور از عوامل این بحران اقتصادی دانسته می شود. بسیاری از مردم عادی مانند لینا می گویند که در گذشته جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان بر خوشی روزهای عید سایه می افگند، ولی امسال رکود اقتصادی باعث شده که نتوانند حداقل برای 3 روز در ایام عید شاد باشند.
شماری از پناهجویان افغان در جرمنی میگویند که با مهاجر شدن شهروندان اوکراین به جرمنی توجه این کشور به پناهجویان افغان کم شده است. مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی میگوید که پناهجویان افغان انتظار دارند که با تمامی پناهجویان یکسان رفتار شود. پیش از این شماری از پناهجویان افغان در فرانسه نیز شکایت مشابه کردند. با آقای حبیبزه گفتگو کردم و نخست پرسیدم که شکایت اصلی پناهجویان افغان در جرمنی چیست؟
با آغاز ورود موج از مهاجرین اوکراینی و آغاز جنگ در اوکراین، وضعیت در جرمنی در مقابل پناهجویان تغییر کرده. رسیدگی به پرونده های مهاجرین افغان در آلمان و یا کسایی که در لیست انتظار و ورود به آلمان بودند و باعث افراد در معرض خطر در افغانستان شناسایی شده بودند، رسیدگی کند شده و یا میتونیم بگوییم که روند به شکل کامل متوقف است. در اینجا هم برخوردها دیده میشه که در مقابل با پناهجویان افغان و پناهجویان اوکراینی متفاوت است. اوکراینی ها از استیشن های ترن، از میدان های هوایی، از طرف سازمان های مختلف که در قسمت پناهجویان کار میکنند پذیرایی میشن. در مدت یک هفته همه کارشان از دریافت اقامت تا دریافت حقوق ماهواره سوسیالی و همچنان شامل شدن اطفالشان به مکاتب و شامل شدن خودشان در روند آموزشی زبان که به نام انتگریسیون کورس یاد میشه که یک نوع زمینه سازی بر در قسمت ادغام پناهجویان در آلمان است، در یک هفته صورت میگیره. اما متاسفانه افغانهایی که حتی از ماه اگست آمدن به آلمان، تعداد را من اطلاع دارم که هنوز اقامت دریافت نکردن، تعداد هم شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدن، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند، در اینجا شامل مدرسه و مکتب نیستن.
خواست اساسی و اصلی این پناهجویا از حکومت جرمنی، از سازمان های خیریه چیست دقیقا؟
ما چند نوع پناهجو داریم. پناهجوی است که با اعضای خانواده خود در آلمان زندگی میکنند. اونا که اقامت قانونی دارند، متاسفانه همو مزایایی که ماده 22 قانون مهاجرت برش مد نظر گرفته شده دریافت نکردند. که این حق قانونی پناهجویان افغان است که باید برش در نظر گرفته شود و طبق قانون برشان مساعد ساخته شود. و یک تعداد مهاجرین دیگه هستند که خودشان مجوز آمدن به آلمان و بعد اینجا اقامت را تا 3 سال دریافت کردن، اما اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان و در یک از کشورهای همسایه در حال در معرض خطر شناسایی شدند که باید برشان ویزا داده شود که روند خیلی بدی است. و یکی دیگه کسایی بودند که با دولت آلمان در افغانستان کار کردند، به عنوان افراد در معرض خطر شناسایی شدند، اما تا به حال روند تخلیه از اینا انجام نشده. که اینی مسائل است که افغان‌های مقیم در اینجا و کسایی که خودشان اینجا است و اعضای خانواده‌شان در کشورهای همسایه افغانستان و در افغانستان است می‌خواهند که روند برش رسیدگی صورت بگیره و هر چه زودتر انجام بپذیره و ضمناً عدم تبعیض در مقابل به پناهجویان است که پناهجو پناهجوست یا اگر از اروپا است و یا از قاره آسیا باید به خود یکسان باشد.
مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما
اما مجایده ماشه شهیده معلوله نواده که چرا نمیتمونه را دیگه خود ما از یک معلول هستیم.
از ولسوالی کروجور به تماس برد. همه اربابا سابق همه کنجارا که هست همه فقط هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده. کلشو بفروخته که همه زمه اربابا سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده. همه بفروخته به مردم غریب هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجارا از ولسوالی کروجور بوده. از 4000 شیاد 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه. همه کل بفروخته.
بلاغار هستم از سنگشهر معلولای دولت پیشین. بنده بسیار زیر فقر زندگی میکنم.
حبیب الله هستم از ولایت بلخ.
وارث شهدای اردومیلی سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردومیلی میستند.
مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلیک است. اید نه دقیقه میگم تقاوت معلولین مجرورین چای منصبا ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتنیت اما ما شما گم شد زنده ما چی بخوریم چی کنیم و هیچ پرسان شکست نمیکنه اگان ترم که پرسان میکنم یک کمیسون است پی مردم یک با میلیون ها نفر تقاوتی کلگیش پیوشنه غریب ساختنی یا یه جواب نمیدن ای مردم چی کنه خب چی کنه مردم افغانستان کلگیش
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا در واکنش به انفجار مرگبار دیروز در کابل میگوید که افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای همه افغانها و جامعه جهانی است. این اتحادیه امروز در اعلامیه با خانواده‌های قربانیان رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جای ندارد. پیش از این توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز واکنش نشان دادند و خواستار توقف همچو رویدادها شدند. سید فاضل آقا خطیب مسجد خلیفه صاحب گفته که بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه این مسجد در منطقه سیراهی علاءالدین کابل جان باختند. شرکت برشنا میگوید که به اثر تخریب دوپایه برق وارداتی برق 11 ولایت افغانستان به شمول کابل قطع شده است. این شرکت در خبرنامه دیشب گفت پایه ها در منطقه تخمه در سالنگ جنوبی توسط ماین ها منهدم شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت منهدم کردن این پایه های برق را نپذیرفته. یک مقام ازبکستان میگوید که ده ها تیاره قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شد و طالبان تحویل دادن نخواهد شد. عصمت الله آرگاشف مشاور ارشد رئیس جمهور ازبکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت این تیاره ها متعلق به ایالات متحده است. بر اساس گزارش ها در 15 آگست پارسال روزی که طالبان وارد کابل شدند شماری از پرسنل نظامی حکومت مخلوعی افغانستان با حدود 50 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجکستان فرار کردند. و اردوی اسرائیل میگوید که مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی با ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اردوی اسرائیل امروز گفت این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند. در رویداد جداگانه به گفته وزارت صحت فلسطین نیروهای اسرائیل یک مرد 27 ساله فلسطینی را در جریان درگیری در نزدیک شهرک قلقلیه صبح امروز کشتند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های عزیز برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. تا عبادتتان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق گردد و همین امیدواری می‌پردازم به نشر برنامه کنونی. در نخست از بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در رابطه با برنامه‌های این رشته می‌شنوید.
مسابقات جام رمضان در رده سنی اطفال خردسالان و نونوحالان داشتیم تحت نام جام رمضان.
وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان شما را از دستاوردهای این ورزش در چند سال اخیر با خبر می‌سازد.
اواخری که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاورد بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود.
با در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز، در رابطه با برنامه‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
مسابقات کرش یعنی پهلوانی در خود استادیوم ورزشی و همچنان در هریجات این ولایت راندادی میشه با مناسبت عید سعید فطر.
شنونده های عزیز، همون گونه که در جیران هستین، در ماه مبارک رمضان برخی از فدراسیون ها رقابت های را به نام جام رمضانی و دیگر رقابت ها را اندازی کردند. اکنون از بشیر ترکه مربی تیم تکواندوی افغانستان میشنویم که در ماه مبارک رمضان چی رقابت های را اندازی شده و برنامه های آینده ایشان چیست؟
ما در ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضان در رده سنی اطفال خردسالان و نونوحالان داشتیم تحت نام جام رمضان. در حدود 18 تیم و 100 ورزشکار با هم رقابت کردند که رقابت هایشان تمام شد. ما این مسابقات را در 3 کتگوری برگزار کرده بودیم که کتگوری اطفال، خردسالان و نونوحالان از 6 تا 8 سال، 8 تا 10 سال و 10 تا 12 سال. مسابقات بعدی ما انتخابی به خاطر مسابقات بازی‌های آسیایی است که در کشور چین برگزار میشه تا 4 ماه دیگه. ما در تاریخ 16 سور بخیر میان ورزشکارای که عضویت ملی بزرگسالار داره و همچنان آن در ورزشکاری که در مسابقات جام ولایت پنجشیر و جام گل سرخ قهرمان شد، اینا میتونن که در این مسابقات اشتراک کنن و آن از ورزشکارای نوجوان تیم ملی که سنشون از 17 سال بالا شده و از ترکیب تیم ملی نوجوان بیرون شده، اونا هم برشان چانس داده شده که در این مسابقات اشتراک کنن و برای ورزشکارایی که در ترکیب تیم ملی بزرگسالا است اجازه داده شده که اینا خودشان هر کدامشان میتونن در وزنای مختلف وزنای خود تنظیم کنن، برشان هیچ ممانعت نیست. بینشان رقابت برگزار میشه و در 5 وزن که از طرف کمیته برگزاری بر ما دعوتنامه آمده از مسابقات بازی آسیایی، منفی 58 کیلوگرام، منفی 63 کیلوگرام، منفی 68 کیلوگرام، منفی 80 کیلوگرام و منفی مثبت 80 کیلوگرام، ما این رقابت ها را برگزار میکنیم. پنچری برتر به این مسابقات انشالله که خواست خدا باشه با حمایت کمیته ملی المپیک افغانستان به مسابقات بازی آسیایی اعزام میکنیم. و بعد از اون ما مسابقات تیم ملی نوجوانان داریم که پیشنهاد ما بر ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان صورت گرفته. انشاءالله که بعد از قبول کردن تاریخ مسابقات توسط کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان، ما مسابقات تیم ملی نوجوانان خودم تا 1.5 ماه بعد بخیر می داشته باشیم.
شما برنامه ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستین. در این بخش برنامه وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون مجدنی افغانستان در رابطه با دستاوردهای این رشته در سالهای اخیر معلومات می‌دهد.
ورزش بوکس در اواخر که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاورد بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود، بیشتر از جوانان رو به ورزش بوکس آورده بود و تیم ملی بوکس افغانستان جایگاه خود همچنان در آسیا و در بین کشورها هم پیدا کرده بود که ما در سال 2020 ورزشکارای ما از این مسابقات آسیایی شدن که توانستن رنکینگ خوب به نفع خود و به نفع افغانستان بزنن. ورزشکارای نخبه ما با ورزشکارای قوی دنیا در مسابقات آسیایی روبرو شدن. خوشبختانه ما توانستیم ورزشکار از کشور فیلیپین توسط بوکسر افغانستان شکست بدیم، همچنان ورزشکار کشور تاجیکستان با ورزشکار افغانستان شکست بده، همچنان ورزشکار کشور بحرین شکست دادیم در رقابت های آسیایی. در ضمن ما مدال های و دستاورد های بسیار خوب از در اواخر داشتیم که یک مدال نقره پزن کپ کشور اندونزی توسط رامش رحمانی داشتیم، ملی پوش بوکس افغانستان. همچنان ما از مسابقات اسکول با یا بچه های مکتب زیر سن 2 مدال برنز با ارزش داشتیم که در سال 2019 توسط دو بوکسر ما به دست آورده شد. این همه افتخارات و دستاوردهای عظیمی است که در اواخر ورزشکارای بوکس ما به دست آورده و ورزشکارای ما دیگر ما نیز دستاوردهای خوب دارند در سه ورزش بوکس و افغانستان در رنکینگ خوب قرار گرفته و یک بوکسر ما رامش رحمانی در کلاس 52 کیلوگرم در رنکینگ 18 در جهان است. این همه دستاوردهای ورزش بوکس فدراسیون بوکس بوده و در پولیس فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان کارکردهای بسیار خوب داشته، در بخش معیاری سازی هم کار کرده و توانستیم که نتیجه خوب داشته باشیم. در پولی ازی خواست ما، خواست فدراسیون بوکس، ورزشکارای بوکس از امارات اسلامی دولت جدید افغانستان کی است که ورزش بوکس حمایت بکنند و تشویق بکنند. ما امیدوار هستیم که دولت فعلی ورزش رشد بده و ورزش حمایت بکنند، چون ورزش نماد صلح و امنیت و هم دیگر پذیری است و ورزشکارای ما میتونند در میادین بیرون مرزی از خود افتخارات داشته باشند و پرچم کشور ما را به اعتزاز در بیارن و همچنان وطن ما را از طریق ورزش برای جهانیان معرفی بکنن.
در این بخش برنامه عبدالقیوم رحیمی عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت قندوز در رابطه بر اندازی چند برنامه ورزشی و مناسبت عید سعید فطر و هفته های بعد از آن برایتان معلومات می دهد.
در رمضان ما هیچ برنامه ورزشی نداریم. ما فقط صرف بخاطر این هفته عید سعید فطر یک سه برنامه داریم. پلان و مکتوب خود ما ریاست عمومی تربیت بدنی روان کردیم. دیگر که بخاطر همین که ما چگونه برنامه خود تربیت بخشیم، مسابقات ولایتی است، مسابقات ورزشی بگویم که در ولایت قندوز ما به مناسبت عید سعید فطر که هفته بعدیش یعنی ختم عید میشن، روز پنجشنبه و جمعه، در این ارتباط ما مسابقات کرش داریم، مسابقات کرش یعنی پهلوانی که در خود استادیوم ورزشی و همچنان در هریجات این ولایت راه‌اندازی میشه با مناسبت عید سعید فطر که بر روز جمعه گذشته تیر شده. روز دوشنبه و سه شنبه ما مسابقات چهار جانبه والیبال داریم که دو تیم از خود ولایت کندوز و دو تیم هم یکیش از ولایت بغلان و دیگه از ولایت بدخشان که این هم در خود استادیوم ورزشی کندوز به مناسبت عید سعید فطر راه اندازی میشه، همچنان به خاطر مسئولیت سالم برای خود بینندگان عزیز، خود مردم شریف ولایت قندوز ایران دادی میشم و همچنان روز پنجشنبه و جمعه که باز بعدن مسابقات چهار جانبه خود مسابقات فوتبال است که دو تیم از خود ولایت قندوز گرفته میشه و دو تیم هم از یکیش از ولایت تخار و یکیش هم از ولایت بغلان و یه هم در استادیوم ورزشی ولایت قندوز از طرف اداره ورزش قندوز و به همکاری فدراسیون های مربوطش راندادی میشه. دیگه سه مسابقه که ما کرش و والیبال و فوتبال را که در خود ولایت قندوز به مناسبت عید سعید فطر و مسئولیت های سالم برای خود مردم شریف ولایت قندوز راندادی میشه. در خود ولایت قندوز، شهر ولایت قندوز در استادیوم ورزشیش راندادی میشه.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم بر خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند. در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمم باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشد و دوست داشتنیه با دوستی یکی دیگر را میگیرن، ای بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما ای تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
گرچه خودم تحصیل کردم لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آینده هم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در هیچ زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر می‌داند. او می‌گوید در آینده می‌خواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 در میسن ها باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم با سواد تحصیل کرده از فامیل خوب مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده آگاه روشن فکر تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده همین جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشد، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان به سطح خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از این به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نماند که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چه شخصیتشان سازگار است و بعد از اون اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مؤمن واقع شوه.
دوستان نهایت عزیز، برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر خداوند یار و نگهدارتان باد.
تو برش گفتن تانی چقدر سخت خدا
چی بلندم